خیر شبر صاحب، تشکر از شما. یک مقام ارشد افغان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه، گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند و اسلام آباد به دهلی نو هشدار داده است که با پاکستان بازی نکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 4 هوت 1397 برابر است با 23 فوریه 2019. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در صورت حمله هند بر پاکستان، تلاش های جاری صلح افغانستان متاثر خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که وضعیت بسیار خطرناک میان هند و پاکستان وجود دارد. و رئیس جمهور سودان وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام و حکومت را منحل کرد. ریزش برف سنگین و سرازیر شدن برف کوچ در ولایت نورستان به مردم خساره مالی زیاد وارد کرده است. این را حافظ عبدالقیوم والی نورستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت.
ډیر جات ماری توانونه خلکو ته وختي دي زه باندې برقونه ویجاړ شوي دي خلکو کډوالي باندې برقونه دي 12% سخت اسیب رسېدلی دي نور هم د خلکو د مال مویشي باندې اکثر له منځه تللي دي د ژمې لپاره چې د مالونو لپاره یې واښه ذخیره کړې وه هغه هم اکثر له منځه تللي دي.
عبدالقیوم گفت که راه‌های مرکز نورستان با ولسوالی‌ها نیز بسته شده و افزود که امیدوارند این راه‌ها تا شام امروز باز شوند. عبدالقیوم جان دادن یک زن و زخمی شدن 3 کودک در نتیجه تخریب یک خانه را نیز تایید کرد. در ادامه بازی‌های کریکت میان افغانستان و آیرلند، تیم ملی کریکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوورش در شهر دهرادون هند با تیم ملی کریکت آیرلند به میدان می رود. فرید هوتک مسئول کریکت بورد افغانستان در باره سلسله این بازی ها در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
در جریان این سفر 3 مسابقه 20 اوره، 5 مسابقه 50 اوره و 1 مسابقه 30 اوره افغانستان و آیرلند انجام خواهد داد.
افغانستان در بازی اول 20 اوورش با آیرلند روز پنجشنبه با تفاوت 5 ویکت برنده شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که وضعیت بسیار خطرناک میان هند و پاکستان وجود دارد. دونالد ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران هشدار داد که دهلی نو پس از حمله بالای سربازانش در مورد چیز خیلی قوی غور می کند. در این حال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان می گوید در صورت حمله هند بر پاکستان، تلاش های جاری صلح افغانستان متاثر خواهد شد. او دیروز در پایگاه نظامی راولپندی به خبرنگاران گفت:
If you want that terrorism from the region should finish.
اگر هدف از بین بردن تروریسم در منطقه است، مهم و ضرور است که تلاش های جاری برای صلح در افغانستان موفق شود. اما اگر سوی هند بر پاکستان حمله شود، در آن صورت اولویت ما دفاع از خاک ماست و دیگر مسائل به عقب می افتند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. عمر بشیر رئیس جمهور سودان وضعیت اضطراری یک ساله اعلام و حکومت را منحل کرد. او این اقدام را در حال انجام داد که اعتراضها علیه حاکمیت 30 سالش در حال افزایش است. بشیر دیروز تمامی والیها را با افسران ارشد اردو عوض کرد. سودان حدود 40 میلیون جمعیت دارد. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال از ایران خواسته که حکم اعدام 3 جوان را فوراً لغو کند. این سازمان دیروز گفت دریافته که محمد کلهوری، برزان نصرالله زاده و شایان سعیدپور منتظر عملی شدن حکم اعدام بالایشان هستند. گفته شده است این 3 جوان در وقت ارتکاب جرایم کمتر از 18 ساله بودند. صالح حجازی مسئول شعبه آسیای میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه گفت که مقامات ایرانی باید در جهت نجات این جوانان فوراً اقدام کنند. و چین برای بیرون شدن از بحران تجارتی با امریکا در نظر دارد که به ارزش 1.2 تریلیون دلار اموال تجارتی امریکا را خریداری کند. خبرگزاری رویترز با استناد از تلویزیون CNBC این خبر را دیروز نشر کرد. این تلویزیون همچنان گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه مارچ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات میکند. حکومت‌های چین و آمریکا برای حل بحران تجارتی سرگرم مذاکره هستند. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند. این را یک مقام ارشد گفته. در این مورد با یک عضو ولسی جرگه هم گفتگو کرده ایم.
سر یک موضوع به توافق برسن که ما وقت شما را لست سیاه میکشیم که با اینده کدام مشکلی نی به جامعه جهانی، نی به دولت افغانستان، نی به دولت امریکا یا به هیچ نقطه از دنیا شما ایجاد نکنید.
نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند در همین برنامه خواهید شنید. اسلام آباد به دهلی نو هشدار داده که با پاکستان بازی نکند.
ما آرزو نداریم که با هیچ کس برخورد کنیم، برخورد فیزیکی از جمله هند. اما هر نوع تجاوز اگر تحمیل شود، ما از هر اینچ مادر وطن خود دفاع خواهیم کرد.
و با یک مادر گفتگو کرده ایم که بی سوادی رنجش می دهد.
مشکل خود را چی شده کنی بی سواد نمی فهمد جایش نمیشتن خوندن هست. جایی که می رو نمی فهمد، مگر دل یک کور رو می رو گده کس مرا ببره بیاره.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به نخستین مطلب این برنامه. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند. محمد عمر داودزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطابق یک جدول زمانی و آزاد ساختن زندانیان طالبان مواردی هستند که حکومت افغانستان به آن رسیدگی کرده می تواند، نه دیگران. انتظار می رود نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی پس فردا در قطر با هم در مورد صلح افغانستان مذاکره کنند. این مذاکرات بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان برگزار خواهد شد. بیشتر در این مورد از سید سمع عباس بشنوید.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داودزی می گوید تقاضای بیرون کردن رهبران طالبان از لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از سوی دولت افغانستان مطرح شود. آقای داوودزئید دیروز جمعه 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نمی توانند به هیچ خواسته اساسی خود دست یابند. و افزود
ری مهم خبری دی طالبان و دوباره چه طالبان زنت مهم گنی
سه موضوع مهم برای طالبان وجود دارد که در صحبت با آمریکا آنها نمی توانند به هیچ یک از آن دست یابند و باید در این ساحات با حکومت افغانستان به نتیجه برسند، یعنی خروج قوای آمریکا، آزادی محبوسان و بیرون شدن افراد آنها از لیست سیاه. اگر به لیست سیاه تمرکز کنیم، این موضوع باید از سوی حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شود، طوری که دیدیم بعد از آن که موافقه صلح با آقای حکمتیار نهایی شد، حکومت پیشنهاد کرد که نام وی از لیست سیاه بیرون شود.
بعد افغانستان دولت پیشنهاد کرد و آقای ملگری در طور لیست نوتل.
سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی بعد از حملات تروریستی بر امریکا یک سیستم خاص تحریم ها را ایجاد کرد که افراد و شبکه های مرتبط با تروریسم تحت تحریم قرار گرفتند. به این اساس شورای امنیت سازمان ملل متحد بر یک تعداد افرادی که در افغانستان با القاعده و طالبان وابسته خوانده می شدند تحریم ها را جاری کرد. افرادی که در این لیست شامل شدند سفر کرده نمی توانند و سرمایه هایشان منجمد شده است. اما در سال 2011 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را صادر کرد که بر اساس آن طالبان از شبکه القاعده جدا شناخته شدند. در آن وقت سوزان رایس سفیر امریکا در ملل متحد بود. او طی اعلامیه نوشت این به طالبان پیام واضح بود که صرف آن اشخاص در افغانستان آینده دارند که از القاعده و تشدد فاصله می گیرند و قانون اساسی افغانستان را می پذیرند. از آن وقت به این سو نام یک تعداد از رهبران طالبان از این لیست بیرون شده است. اما وقتی که در 18 جنوری نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میخواست در اسلام آباد با نمایندگان طالبان ملاقات کند، این پلان لغو شد. طالبان در اعلامیه گفتند دلیل این بود که بر سفر بعضی از بزرگان آنها قیودات وضع می باشد. روز دوشنبه آینده باز هم قرار است یک هیئت طالبان با آقای خلیلزاد دیدن کند. یک عضو مهم هیئت طالبان که نخواستن نامش ذکر شود دیروز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته است در پهلوی مسائل دیگر موضوع دور کردن تحریم ها را نیز با نماینده خاص امریکا در میان می گذارند. آقای خلیلزاد روز گذشته در تویتر خود نوشته بود که در ملاقاتش با نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف در مورد ایجاد سهولت در راه سفر بعضی از رهبران طالبان صحبت کردند. روسیه و امریکا دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داوودزئی بر رادیو آزادی گفت شورای امنیت در این موارد بحث می کند ولی تصمیم نهایی تنها در مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان می تواند اتخاذ شود. مذاکرات امریکا با طالبان به مشوره و اجازه حکومت افغانستان صورت گرفته. انشالله به باور من به این حالت نزدیک استیم که یک هیئت همشمول دولت افغانستان با طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند و وقتی که افغان ها به مذاکرات مستقیم نشستند حل مذاکرات نیست نزدیک می شود. آقای داوودزئی افسود برای مذاکرات روز دوشنبه که در قطر برگزار می شود خوشبین است، زیرا مذاکره کنندگان طالبان شاید با صلاحیت زیاد درباره مسائل مهم مانند مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان با آقای خلیلزاد صحبت کنند.
شنیدید که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند. فرشته جلالزئی نظر رحیمه جامی عضو ولسی جرگه افغانستان را در این مورد پرسیده.
آخر هر جنگ صلح، آخر هر خرابی اگر پشیمانی باشه و برگشت وجود داشته باشه که اینا واقعا میخوایم از این قضیه برگشت کنم. اینه که اینا از لیست سیاه اگر بدرشم سر یک موضوع به توافق برسن که ما وقت شما را به استثیام میکشیم که با اینده کدام مشکلی نی به جامعه جهانی، نی به دولت افغانستان، نی به دولت امریکا یا به هیچ نقطه از دنیا شما ایجاد نکنید.
به نظر شما در این وقت آله آی ضروری است که همین مذاکره کنندگان طالبا از لیست سیاه کشیده شوند یا ای که اصلا همین مسئله مطرح شد؟ به خاطر از اینکه هنوز خو گفت قسمه که خلیلزاد گفته پروسه مذاکره یک پروسه بسیار دراز مدتی است که میگن ما هنوز در آغاز ازی هستیم.
شما بفهمید به هر کاری که عجله صورت گرفت اون نتیجه بسیار سطحی شده نداره. نه این رقمی که مذاکراتی که امروز بین نماینده امریکا که خلیلزاد باشه و طالبا که ما میبینیم که صورت میگیره، اینو با یک عجله بسیار تند و تیزی پیش میرم که اگر با این عجله پیش اینا پیش برم، اینا را از لیست سیاه بکشم، اینا بسیار یک جنبی بین المللی بری از اینا دادم. همین دولت امریکا بود که اینا را شامل لیست سیاه کرد. و امروز اگر ما میبینیم که نماینده دولت امریکا خلیلزاد با بسیار عجله میره با خودی از اینا مذاکرات میکنه، اینا هرچه که بری از اینا امتیاز داده شه، پس خواسته ها از اینا بلندتر شده میره. روزی بری از اینا باید این امتیاز ها داده شه که اینا کلن سلاح ها خود به زمین بگذارن، اینا توافق به صلح کنن، یک صلح پایدار، یک صلح عادلانه، یک صلح که تمام جامعه افغانستان و حتی دنیا در بر بگیره. که
خانم جامعه، شما خو نماینده مردم افغانستان هستین و یک بخش از دولت افغانستان. وقتی که ظلمه خلیلزاد از پیشش سوال میشه که حکومت افغانستان به حاشیه کشیده شده، دولت افغانستان میگه که نه، امرای دولت افغانستان، امرای نماینده هایشان من صحبت میکنم. آیا در این مورد اخیرا سفر که خلیلزاد به افغانستان داشتن به شما چیزی گفته شد؟
نه، مطرح نشده با ما، هیچ مطرح نشده. فقط امروز که فکر میکنم یک بخش اعظم از این نشست ها با طالبان و توافق کردن یکی جزی از کمپاین های رئیس جمهور امریکا شاید باشه که ما ترس ما مردم افغانستان اینه که به این عرصه ضربی اساسی ما هم بخوردیم و هم قربانی بسیاری دادیم و هم امروز اگر ما به این پروسه چطیشت که ما طرفیم با طالب، اگر ما حضور نداشته باشه، دولت ما حضور نداشته باشه، پس مشکلی که حل میشه آیا یک تنها مشکل امریکا، مشکل مردم افغانستان که ما همه روزه بلا نقه ما 300 یا الا 200 نفر از جوانا خود در اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی از دست میدیم و ما میلیون ها قربانی از این جنگ داریم، همه اطفال، زنا، اینا. پس باید همه چیز مو به مو مد نظر گرفته شده بعد از این با اینا توافقی صورت بگیریم.
رحیمه جامی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. تشکر از همراهی شما. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنیم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله فارن افیرز با گفتگوهای طالبان و مقام های امریکایی تمرکز کرده است. در آغاز مجله پرسش را مطرح می کند که آیا طالبان تعهد مسپاران که آن را حفظ کردن نمی توانند؟ در ادامه آمده است طالبان در جنوری وعده سپردند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده نخواهد کرد و این برای امریکا خیلی با اهمیت است. اما فارن افیرز اظهارات شمار از آگاهان سیاسی را نقل کرده که گفتند طالبان در گذشته همچنین وعده ها سپردند اما آن را حفظ کردن نتوانستند. مجله از این هم یادآور شده که در حال حاضر 18 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت می کنند و طالبان بالای 14 گروه آن نفوذ دارند. به استدلال فارن افیرز، اگر طالبان نتوانستند افغانستان را پس از خروج نیروهای امریکایی از مبدل شدن به یک محل آزاد برای تمامی شورشیان حفظ کنند، ایالات متحده، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه تهدید خواهند شد. مجله طالبان را یک هسته مرکزی برای شورشیان عنوان کرده که در جنوب آسیا و آسیای میانه فعالیت می کنند. فارن افیرز به این هم پرداخته که طالبان برای مدت طولانی از سوی اداره های امنیتی پاکستان تمویل شده و یا در آن کشور پناهگاه های امن داشتند، اما روابط میان دو جانب با پیچیدگی به همراه شده، زیرا طالبان افغان با گروه های شورشی همکاری دارند که میخواهند نظام را در اسلام آباد سرنگون کنند و یا در برابر نیروهای پاکستانی می جنگند. مجله تایم به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب آمده، هنگامی که امریکا پی برد تجارت مواد مخدر طالبان به ارزش 200 میلیون دلار در نتیجه حملات هوایی از بین نرفته، با خاموشی کمپاین را پایان داد که در آن لابراتوارها و حلقات مواد مخدر را هدف قرار می‌داد. این عملیات را طوفان آهنین نام گذاشته بودند. مجله تایم نوشته که عملیات ها بر ضد مواد مخدر در افغانستان در حال به پایان رسیده که مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گفتگوهای مستقیم با طالبان مشغولند. در ادامه آمده که ایالات متحده با وجود پایان دادن به عملیات طوفان آهنین، برخی برنامه های دیگر را برای مبارزه با مواد مخدر همراه با حکومت افغانستان عملی کرده است. به نوشته مجله تایم، رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا وزارت مبارزه با مواد مخدر را در اداره اش منحل سازد. این اقدام جز از برنامه است که در نتیجه آن رئیس جمهور غنی می‌خواهد این وزارت را با سایر وزارت‌ها یکجا سازد. مجله در پایان این مطلب به نقل سیگار، یعنی مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته که گفته است طور به نظر می‌رسد که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نزد جامعه بین المللی و حکومت افغانستان در اولویت قرار ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته گزینش نامزدان کرسی های کمیسیون های انتخاباتی فهرست نامزدان را به ریاست جمهوری فرستاد. منیژه رامزی، یک عضو این کمیته، در گفتگویش با ستار فروغ در این مورد دیروز بیشتر گفت.
به اساس فراخوان که حضابرس نهادهای مرتبط به انتخابات صادر شد و مدت زمانی که تعیین شد، بالاخره حدود 153 سی وی یا بیوگرافی دوستا از بخشای مختلف افغانستان، مثلا از ولایت‌ها و از کابل، کسایی بودند که در بخشای مختلف انتخابات اینا کار کرده بودند، مختلف متعدد داشتن. 153 سی وی الان زمان که تعیین شده بود، بالاخره از بین از شارت لیست شد. در قدم اول از 153 به 45 نفر به طرزالعمل که ترتیب شده بود میان اعضای کمیته، بعد از او 30 نفر شارت لیست شد و از میان 30 نفر 15 تن که بیشتر کسایی بودن که در هسته انتخابات کار کرده بودن و بیشتر چهره‌های رسانه‌ای و کسایی که از رشته حقوق و علوم سیاسی مرتبط با کمیسیون انتخاباتی بودن، اینا برگزیده شدن و این لیست بر ریاست جمهوری فرستاده شد.
از این میان چند تن اونها زنان هستند؟
خب به خاطر از اینکه امو ترکیب جنسیتی در نظر گرفته شود، 10 مرد و 5 زن در این لیست شامل است. دقیقاً یعنی همون ترکیب جنسیتی در نظر گرفته شده.
استاد رامزی، در انتخاب افراد به عنوان نامزدان نهادهای جامعه مدنی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، تا چه اندازه لیاقت، شایستگی و ظرفیت افراد مد نظر گرفته شده؟
یک پروسه نهایت شفاف راه‌اندازی شد. تمام اسناد و مدارک وجود داره. قدم به قدم به اساس چک لیست، به اساس طرز عمل، به اساس اسناد و مدارک پیش رفت. از این کمیته در مدت زمان کمی که تعیین شده بود، ما موفق به این شدیم که حتی از صبح وقت تا 10 و 11 شب هم در 3 یا 4 روز متواتر کار کردیم تا بتانیم به یک نتیجه برسیم. یعنی در حقیقت کار فردی نبوده، کار یک کمیته بوده، کاری بوده که دوباره نهادهای ناظر بر انتخابات نظارت کردن پروسه را و دوباره نظریات خود را شریک ساختن. از این لحاظ ما مطمئن هستیم که چهره‌هایی که واقعا میتونن نمایندگی بکنن از جامعه مدنی افغانستان و مخصوصا از نهادهای مرتبط با انتخابات که اینا در یفته همون تجربه و درایت و توانایی را دارن، از اینا میتونن نمایندگی بکنن و ما بتانیم شاید یک اصلاحات خوب در انتخابات پیش رو باشیم.
منیژه رامیزی، عضو کمیته گزینش نامزدان کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به هشدار تازه اسلام آباد به دهلی جدید، اینکه با پاکستان بازی نکند. روابط هند و پاکستان پس از حمله انتحاری 14 فوریه در منطقه کشمیر تحت اداره هند متشنج‌تر شد. گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
اردوی پاکستان هشدار می‌دهد که هر حمله هند را علیه این کشور با قدرت تمام پاسخ خواهد گفت. یک هفته بعد از حمله انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند که در آن بیش از 40 شبه نظامی هند کشته شدند و گروه مستقر در پاکستان به نام جیش محمد مسئولیت آن را به عهده گرفت، سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال آصف غفور عصر روز جمعه در قرارگاه نظامی در راولپندی در این مورد سخن گفت. حکومت پاکستان روز جمعه اعلان نمود مراکز گروه جیش محمد در بهاولپور ولایت پنجاب که با هند هم سرحد می باشد توسط قوای پاکستان اشغال شده. در اعلامیه حکومت پاکستان آمده است که یک مسئول نو اداره امور این منطقه را به عهده گرفته و مراکز و مدرسه این گروه را که 600 طالب و 70 معلم داشت مسدود ساخته است. یک فرمانده بلند رتبه هندوستان ادعا کرده که در این حمله سازمان مهم جاسوسی پاکستان ISI دست دارد. هندوستان قبل از این تهدید کرده بود که این حمله بی جواب نخواهد ماند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آصف غفور در مورد هر نوع اقدام نظامی هند در این رابطه هشدار می‌دهد.
We do not wish to have any conflict, physical conflict with.
ما آرزو نداریم که با هیچ کس برخورد کنیم، برخورد فیزیکی از جمله هند. اما هر نوع تجاوز اگر تحمیل شود، ما از هر اینچ ما در وطن خود دفاع خواهیم کرد، به هر قیمتی که باشد. ما اراده و قاطعیت آن را داریم، ما راه ها و وسایل را داریم، ما می توانیم به یک حمله همه جانبه پاسخ بگوییم. امیدوارم که این پیام رسیده باشد، با پاکستان بازی نکنید. دو روز قبل از واکنش اردوی پاکستان، صدراعظم این کشور عمران خان خواهان صحبت با هندوستان در این مورد شد و گفت حتی می توانند در مورد تروریسم بحث کنند، پیش شرطی که هندوستان همیشه برای مذاکرات با پاکستان داشت. هندوستان و پاکستان بعد از استقلال از بریتانیا در سال 1947 دو بار به خاطر کشمیر با یک دیگر به میدان جنگ رفتند. جنرال غفور در این مورد گفت کشمیر یک موضوع منطقوی است، بیایید در این مورد هم صحبت کنیم. واشنگتن و دهلی ادعا می کنند که اردوی پاکستان از افرادگرایان همچون یک وسیله پالیسی خارجی به مقصد گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه هند و افغانستان استفاده می کند. اردوی پاکستان این ادعا را رد می کند.
این هم فشرده خبرهای مهم. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در صورت حمله هند بر